آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا:
سقوط هواپیمای مسافربری در فرودگاه ترابلس در لیبی بیش از 100 کشته بر جای گذارد. روسیه و ترکیه قرارداد ساخت اولین نیروگاه اتمی ترکیه را امضا کردند. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی جعفر پناهی برای حضور در هیئت داوران جشنواره فیلم کن شد. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی برابر با 12 ماه مه سال 2010 میلادی است. عزیزان شنونده، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و رویا کریمی مجد در پراگ پایتخت جمهوری چک میزبانی شما را به عهده دارد. اجازه بدید که این مجله را هم به رسم همیشگیمون با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از رویا کریمی مجد.
به گزارش خبرگزاری ها، در سقوط یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه ترابلس لیبی بیش از 100 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته یه سخنگوی فرودگاه ترابلس، این هواپیما متعلق به خطوط هوایی آفریقا با 11 خدمه و 93 مسافر از جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی پرواز کرده بود که در نزدیکی باند فرودگاه دچار حادثه شد و سقوط کرد. علت حادثه هنوز روشن نیست. قرار بود این هواپیما از ترابلس به لندن پرواز کند. به گفته یه وزیر حمل و نقل لیبی، یک پسر بچه 8 ساله هلندی تنها بازمانده این حادثه است که در بیمارستان بستری است. در جریان دیدار دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از آنکارا، دو طرف قرارداد ساخت اولین نیروگاه اتمی ترکیه را امضا کردند. این نیروگاه با 4 رایتور برای تولید برق در ساحل دریای مدیترانه ساخته خواهد شد. ارزش این قرارداد حدود 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود. روسیه همچنین با سرمایه‌گذاری در این نیروگاه سهم مدیریتی در آن خواهد داشت. همزمان دیمیتری مدودیف در کنفرانس خبری با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که ایران باید روشی سازنده در پیش بگیرد. او افزود خاورمیانه باید عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشد و روسیه در این باره با ایران و اسرائیل گفتگو خواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی را از زندان آزاد کند تا او بتواند در جشنواره فیلم کن شرکت کند. 63 جشنواره فیلم کن از امروز در این شهر ساحلی فرانسه آغاز می‌شود. قرار بود جعفر پناهی یکی از اعضای هیئت داوران این جشنواره باشد، اما او از اسفند ماه گذشته بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. عفو بین‌الملل گفته است که یک صندلی خالی در جریان فستیوال کن حماقت و بی‌عدالتی سرکوب منتقدان مسالمت جوی حکومت ایران را یادآوری خواهد کرد. تنها فیلمساز ایرانی که در جشنواره امسال شرکت دارد عباس کیارستمی است که با فیلم کپی برابر اصل تولید ایران، فرانسه و ایتالیا با بازی جولیت بینوش و ویلیام شیمل در بخش مسابقه شرکت خواهد کرد.
با سپاس از رویا کریمی مجد که تازه ترین خبرها را با آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. شنونده گفتگوی رادیو فردا با وزیر امور خارجه فرانسه خواهید بود در مورد روابط ایران و فرانسه. جوانترین نخست وزیر در 200 گذشته بر مسند قدرت در بریتانیا تکیه زد. گفتگوی خواهیم داشت با سفیر پیشین بریتانیا در ایران. واکنش های جهانی به اعدام های روز یک شنبه در ایران. نظر یک حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را جویا شدیم.
این محاکمات صرفاً و انحصاراً باید در محاکم دادگستری با حضور یک منصف واقعی و نه حکومتی و صورت علنی برگزار بشه. هیچ کدام از این موازین قانونی در ارتباط با این 5 نفر رعایت نشد.
توزیع بازی های کامپیوتری در ایران، بازی هایی که رهبران جنبش سبز را نشانه گرفتند. با یک جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی گفتگو کردیم.
اختراع یک همچین بازی هدفی نداره جز ترویج خشونت، تقسیم جامعه ما به خوب و بد.
و جشنواره فیلم کن امشب افتتاح خواهد شد. مجله اقتصادی هفته ما. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. شب گذشته فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره با حضور برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، و بهمن قبادی، سینماگر ایرانی، در پاریس به نمایش درآمد. در پایان برنارد کوشنر دعوت رادیو فردا را برای یک گفتگوی اختصاصی پذیرفت. محمد رضا شاهید، خبرنگار رادیو فردا در پاریس.
شب گذشته فیلم گربه های ایرانی ساخته بهمن قبادی با حضور آقای برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، در تالار نمایش وزارت خارجه به نمایش درآمد. اندکی دیرتر در گفتگو با آقای برنارد کوشنر ابتدا درباره رابطه کنونی فرانسه و ایران پرسیدیم. آقای کوشنر گفت:
Pour parler de l'Iran. Pour nous parler de l'Iran et c'est ça qui nous intéresse finalement. Ce soir, encore une fois, c'était pas une soirée politique, c'était beaucoup plus que ça.
ما همیشه از گفتگو استقبال کردیم. میدانید وضعیت در منطقه ایدئال نیست و پرونده هسته ایران به بحران در منطقه خواهد افزود و گفتگو با ایران همیشه طولانی بوده است. پرسیدیم روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه در ایران اظهار امیدواری کرده که قاضی در ایران درباره کلودی دریس هر چه زودتر اظهار نظر کند. نظر شما چیست؟
Entendu, et nous voulons que cette jeune fille de 24 ans qui n'a rien d'une espionne sorte au plus vite parce que ça fait très longtemps qu'elle est retenue et que ce n'est non seulement pas normal mais
معلوم است که ما نیز می‌خواهیم این دختر 24 ساله که هیچ رابطه‌ای با جاسوسی ندارد و بی‌گناه است آزاد شود. معلوم است که بایستی عدالت هر چه زودتر درباره او شکل حقیقی بیابد، به کشورش و به جمع خانواده‌اش بازگردد. می‌پرسیم شما ماه سپتامبر گفته بودید فقط یکی دو ماه باید صبر کرد. آقای کوشنر می‌گوید:
Vous savez monsieur, on attend la paix depuis longtemps. Très longtemps. On attend la paix qui viendra au Moyen-Orient depuis très longtemps. Nous continuons d'attendre et nous continuons de travailler.
می‌دانید برای صلح هم مدت هاست انتظار می‌کشیم. از مدت‌های دور برای صلح در خاورمیانه. آقای کوشنر ترجیح می‌دهید روزی به عنوان وزیر خارجه به ایران سفر کنید یا که در مقام و وضعیت دیگر؟
Je n'étais pas ministre. Ah, une fois j'étais en effet secrétaire d'État aux affaires étrangères, c'est vrai. Il y a très longtemps. Oh, depuis c'était des années, je suis allé souvent et la dernière fois c'était je crois pour le tremblement.
می‌دانید که بارها به ایران رفتم، چندین بار به دلایل گوناگون و یادم هست یک بار پس از وقوع زلزله بود. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
پس از 13 سال حکومت حزب کارگر در بریتانیا، حزبی که با دو نخست وزیر تونی بلر و گوردون براون حکومت را می چرخاند، اکنون دولتی جدید با ائتلاف دو حزب اپوزیسیون سابق و نخست وزیری دیوید کامرون روی کار آمده است. شهران تبری همکار ما در لندن در گفتگوی با سر ریچارد دالتون، سفیر اسبق بریتانیا در ایران، از سیاست دولت جدید در برابر ایران و منطقه می پرسد.
از سر ریچارد دالتون، دیپلمات و عضو مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا در لندن می پرسم، اولین دولت ائتلافی از پس از جنگ دوم جهانی یعنی 70 سال پیش روی کار آمده است. فکر می کنید در سیاست آنها نسبت به ایران چه تغییری پدید آید؟
I expect policy towards Iran to remain broadly the same. It will continue to be a high priority for the British government. They will want to see action in the Security Council and they will then want.
تصور من این است که سیاست دولت جدید نسبت به ایران در مجموع تغییر نکند. ایران همچنان در رأس ارجحیت‌های سیاست خارجی بریتانیا خواهد ماند و دولت جدید همچنان خواهان کسب توافق در شورای امنیت خواهد بود و در عین حال به همراه همکاران اروپاییش برای در پیش گرفتن اقداماتی بیشتر در برابر ایران تلاش خواهد کرد. همزمان با این روش من گمان دارم آنها خواهان گشودن راه‌های تازه با برای گفتگو نیز باشند، چرا که در ماه‌های اخیر 6 کشور مذاکره کننده با ایران از امکان گفتگو ابراز امیدواری کردند و اخیراً ایران نیز به بازگشت به پای میز مذاکره ابراز تمایل کرده است. به این ترتیب من گمان می‌کنم دولت جدید بریتانیا راه گفتگو را باز می‌گذارد، اما این بدان معنا نیست که درخواست‌های اساسی 6 کشور مذاکره کننده از جمله بریتانیا تغییری ایجاد شده باشد. از سر ریچارد دارتون می‌پرسم تحولات منطقه برای ایران اهمیت دارد. سیاست حزب لیبرال دموکرات و محافظه‌کار بریتانیا در مورد جنگ عراق و افغانستان با هم فرق دارد. لیبرال دموکرات‌ها مخالف جنگ بودند و یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای کلیک فراخواندن سربازهای بریتانیا از افغانستان بود. فکر می‌کنید اختلاف بین دو حزب ائتلافی در این زمینه ادامه پیدا کند؟ ممکن است اختلاف باشد، اما اختلاف ها بر سر موارد خاص است تا هدف نهایی. یعنی هر دو معتقدند ترک افغانستان باید پس از تحکیم وضعیت امنیتی آن کشور و تضمین آزادی و بهروزی برای تمام مردم آن باشد. بنابراین مباحثی که در درون دولت ائتلافی مطرح خواهد بود مانند مباحثی است که در سطح کل کشور مطرح است، یعنی چگونه به سیاست خارجی مشترکی دست یابیم. تعهد هر دو رهبر ائتلافی به حفظ دولتی باثبات و موفق به حدی است که گمان نمی کنم اختلافهای جزئی بر سر سیاست خارجی باعث بروز دشواری عمده ای شود. سر ریچارد دالتون در جمع‌بندی رابطه ایران و بریتانیا می‌افزاید:
I would expect there to be continued disagreements between Britain and Iran, and I expect the bilateral relationship to remain very difficult given those disagreements and given the
در مجموع تصور من این است که رابطه ایران و بریتانیا همچنان بر اساس عدم توافق باقی خواهد ماند و با توجه به مشکلاتی که شمردم و خصومتی که ایران اخیراً نسبت به بریتانیا نشان داده، به دروغ بریتانیا را مسئول مسائل و اختلافات داخلی خود می‌خواند، روابط متقابل بسیار دشوار خواهد ماند.
سر ریچارد دالتون سفیر پیشین بریتانیا در ایران به پرسش‌های شهران تبری در مورد سیاست دولت جدید بریتانیا در برابر ایران و منطقه پاسخ می‌داد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
واکنش‌های نهادهای ایرانی و جهانی مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام همچنان به اعدام‌های روز یکشنبه در ایران ادامه دارد. کانون مدافعان حقوق بشر در تهران روز سه‌شنبه با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از اجرای مجازات اعدام اعلام کرد که در این محاکمات بسیاری از ضوابط دادرسی عادلانه رعایت نشده است. دیگر نهادهای ایرانی و بین المللی هم با انتشار بیانیه این اعدام‌ها را محکوم کردند. فریدون زرنگار.
واکنش‌های نهادهای ایرانی و جهانی مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام به اعدام 5 جوان در ایران همچنان ادامه دارد. این 5 زندانی سیاسی صبح روز 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین تهران اعدام شدند. 4 تن از 5 نفر از اقلیت کرد ایران بودند که به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان معروف به پژاک به مرگ محکوم شده بودند. فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی در تیر ماه 1385 دستگیر شده و همواره وابستگی به پژاک را انکار کرده بودند. شیرین علمهولی در خرداد 1387 دستگیر و گویا در طی بازجویی‌ها شکنجه و سپس به مرگ محکوم شد. نفر پنجم مهدی اسلامیان به بمب‌گذاری در شیراز متهم شده بود و پیوسته بر بیگناهی خود تاکید داشت. کانون مدافعان حقوق بشر در تهران روز سه‌شنبه با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان مراتب شگفتی و تأسف خود از این اعدام‌ها و با ابراز نگرانی از اجرای مجازات اعدام‌ها اعلام کرد که در این محاکمات بسیاری از ضوابط دادرسی عادلانه رعایت نشده است. محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
به
عنوان یک جریان حقوق بشری ما اساساً با اعدام مخالف هستیم، به لحاظ این که اعدام با آن که قدیمی ترین مجازات تاریخ بشری است اما موجب کاه جرم نشد. تجربه نشان میده و علم هم همین که این موجب کاهش جرم نشده. از طرف دیگه از بعد دستگیری اینها رعایت مواد 112 تا 119 قانون آیین دادرسی کیفری از لحاظ احضار و جلب و تفتیش منازل و اینها به هیچ وجه رعایت نشده، صدور قرار تامین متناسب با بزه انتصابی نبوده، از دادگاه منصفانه و عادلانه برخوردار نبودند، در تحقیقات مقدماتی وکیل حضور نداشته و همچنین از اساس مرجعی مبادرت به صدور حکم کرده که بر طبق اصول 159 و 172 قانون اساسی از اساس خود این مراجع یعنی دادگاه انقلاب غیر قانونی هستند و از طرفی جرم اینها سیاسی است به استناد اصل 168 قانون اساسی و تفسیر ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب. این محاکمات صرفاً و انحصاراً باید در محاکم دادگستری با حضور یک منصف واقعی و نه حکومتی و صورت علنی برگزار بشه. هیچ کدام از این موازین قانونی در ارتباط با این 5 نفر رعایت نشد.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس هم در بیانیه این محکومیت‌ها و اعدام‌های سیاسی در ایران را باعث انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی در سطح بین المللی ارزیابی کرد و از جامعه بین المللی خواست اقدامات مشخص‌تری را در مورد این وضعیت در پیش بگیرد. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل هم با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن این اعدام‌ها خواهان رعایت حقوق شهروندی متهمین و حق استفاده از وکیل و محاکمه منصفانه شدند. جو استورک معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت به داراویختن این 4 زندانی کرد یکی از جدیدترین نمونه‌های به کارگیری ناعادلانه حکومت ایران از مجازات مرگ علیه اقلیت‌های نژادی دگراندیش میباشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هما هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن مخالفت با مجازات اعدام با اشاره به اعدام فرزاد کمانگر نوشت: ما در ماتم معلمی هستیم که ابزارش گچ و قلم بود و کودکانی را تعلیم می‌داد که بسیاری از آنها شب‌ها گرسنه سر بر بالین می‌گذاشتند. همزمان دبیرکل فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد ضمن محکوم کردن اعدام 5 جوان از دولت ایران خواست فعالان کارگری زندانی مانند منصور اوسانلو و ابراهیم مددی را آزاد کند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه اعلام کرد اعدام 5 زندانی سیاسی در ایران نگرانی را درباره سرنوشت روزنامه‌نگاران زندانی بیشتر کرده است. به گزارش سایت‌های اینترنتی مقام‌های جمهوری اسلامی از دادن جسد اعدام شدگان به خانواده‌های آنان هم سر باز می‌زند. خلیل بهرامیان وکیل 3 تن از اعدام شدگان روز سه‌شنبه به رادیو فردا چنین گفت:
اعلام می‌کنم مسائل امنیتیه. حالا این مسائل امنیتی چیه که مغایر شرع و مغایر قانون، مغایر تمامی ضوابط اسلامی و انسانی اجساد کشته شده‌ها رو به مادر و پدر و خانواده تحویل نمیدن؟ واقعا یه فاجعه است. اینا چیکار می‌خوان با این اجساد بکنن؟ این اجساد چه چیزیه؟ خب در زنده بودن که تحمل نشه و کشتین. الان هم که اینا مردن دیگه از جسد چرا شما به این صورت برخورد میکنید؟
پیش از این نیز اتحادیه بین المللی معلمان هم با انتشار بیانیه‌ای اعدام فرزاد کمانگر معلم کرد را محکوم کرده بود.
واکنش های جهانی به اعدام های روز یک شنبه در ایران، فریدون زرنگار گزارش میداد. و ما شنوندگان گرامی، رادیو فردا نه تنها صدای چهره های خبرساز و کارشناسان و تحلیلگران و دیگر افراد مطرح را به گوش شما میرسونه که صدای شما را نیز به گوش آنها میرساند.
خواستم در واقع انزجار خودم رو از این خبر اعدام 5 تا هموطن کردمون اعلام کنم. واقعا من متحیرم که چرا این کشورهای اروپایی هنوز سکوت کردن؟
به نظر من در مورد این کسایی که اعدام کردن حقشونه. اگر کاری نکرده بودن بی دلیل اعدامشون نمی‌کردن. واقعا حقشونه. شما هم این بس زندگیتون رو جمع کنید. چی ملت می‌خواید از راه برو بکنید؟ بس خجالت بکشید.
آیت الله خامنه ای، شما که زمان شاه خودت یکی از زندانی سیاسی به قول خودتون زمان طاغوت بودی، یه رحمی گذشتی، زبون خیلی برای زندانی سیاسی بگذار.
شماره تلفن پیام گیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو؟
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
کمی پس از آنکه خبرنگار عراقی کفش خود را به سوی جورج بوش رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا پرتاب کرد، منتقدان سیاست‌های بوش یک بازی رایانه‌ای کامپیوتری طراحی کرده بودند که در آن بازی بازیگر می‌توانست به سوی جورج بوش کفش پرتاب کند و در ازای هر کفشی که به تصویر متحرک جورج بوش می‌خورد امتیاز می‌گرفت. بازی‌ها در عصر و روزگار ما دیگر فقط وسیله و ابزاری برای سرگرمی و وقت گذرانی نیستند. حالا میتوان پای کامپیوتر شخصی در اتاق نشست، امیال سیاسی خود را پیش برد و دست کم در فضای مجازی بازی به اهداف خود رسید. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا درباره بازی‌های رایانه‌ای سیاسی این روزها.
بازی بخشی از زندگی است. بازی‌ها هم پای تاریخ حیات بشر با او بوده و همگام با تغییر سبک زندگی انسان‌ها تغییر کردند. بازی‌ها متناسب با نیازهای روز با دگرگونی‌های همراه شدند. تا آنجا که سال‌هاست بازی‌ها فقط وسیله‌ای برای تفنن و سرگرمی نیستند و رسالت‌های سنگین‌تری را به دوش می‌کشند. حالا سال‌هاست بازی‌ها و به ویژه بازی‌های ویدیویی و رایانه‌ای به ابزاری کارآمد برای شکل دهی و تغییرات بزرگ در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع تبدیل شدند. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، درباره نقش و اهمیت بازی‌ها در دنیای امروز و به ویژه تأثیر روانی بازی‌های همراه با خشونت بر بازیگران آن چنین می‌گوید:
مطابق تمام تحقیقاتی که در جامعه شناسی در جهان انجام گرفته راجع به بازی‌ها نشون میده که این بازی‌ها به لحاظ روانی و نیز ارزشی بر جوانان تأثیر می‌گذارن و اساساً کسانی هم که این بازی‌ها رو درست می‌کنن قصدشون تأثیر گذاشتن بر جسم و روان بازی‌کننده هست به طبع. و میدونیم که موارد بسیاری رو داریم، برای مثال بازی‌هایی که خشونت رو ترویج دادن، خیلی از جوانا یا بیشتر بچه‌هایی که این بازی‌ها رو زیاد انجام دادن، برای مثال بعد هفتیر رو برداشتن و مثلا افرادی رو به قتل رسوندن. درجه ما تأثیر اینها رو بر جامعه هم به شکل مشخصی دیدیم.
این جامعه شناس ایرانی طراحان بازی‌های رایانه‌ای ایدئولوژیک و سیاسی را افرادی می‌داند که به دنبال تحمیل ایده‌های مورد نظر خود به دیگران هستند.
اگر چنانچه افراد بازی کننده به طور ایزوله و جدا از دیگران که میتونن روشون تأثیر گذار باشن این بازی ها رو انجام بدن، میدونیم که تأثیر بسزایی خواهد داشت. به طب کسانی که برای مثال تلاش میکنن در این بازی های کامپیوتری جهان رو و جامعه رو به دو بخش خوب و بد تقسیم بکنن، به هر حال کسانی که اینها رو طراحی میکنن مقاصد خاص خودشون رو دنبال میکنن، قصدشون به طب آزادی و دموکراسی و برابری نیست.
حال با این مقدمه و با دانستن اهمیت ذاتی بازی‌ها در نقش‌دهی و ساختن یک فرهنگ، نگاه و ایده خاص در جامعه، شنیدن این خبر که به تازگی سی‌دی یک بازی رایانه‌ای در شهر اصفهان توزیع شده که بازیگر در آن به مبارزه با سران فتنه می‌پردازد، معنا و مفهومی بیش از طراحی یک بازی رایانه‌ای خواهد داشت. در این بازی رایانه‌ای بازیگر سوار بر هواپیما به اهداف مورد نظر که در واقع تصاویری از میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی هستند شلیک کرده و آنها را نابود می‌کند و امتیاز می‌گیرد. موسیقی پس‌زمینه این بازی نیز سرود یار دبستانی است که به طور معمول منتقدان و معترضان به نتیجه انتخابات در اعتراضات یک ساله خود می‌خوانند. اینکه چه کسانی بازی مبارزه با سران فتنه یا جدال با فتنه‌گران را طراحی و منتشر کرده‌اند به طور مشخص روشن نیست، اما مسئولان یک سایت اینترنتی نزدیک به اصولگرایان این بازی را برای دانلود کردن و استفاده همگان منتشر کردند. هرچند این سایت اینترنتی هم شناسنامه روشنی ندارد و گردانندگان یا مسئولان آن مشخص نیستند، اما مطالبی از بیژن مقدم، مدیر مسئول روزنامه جامع جم که روزنامه وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران به شمار می رود، به عنوان سرمقاله های این سایت منتشر شده است. بیژن مقدم پیشتر معاون خبر خبرگزاری فارس بود که از آن به عنوان سایت خبری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد می شود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، بر این باور است طراحان این بازی خاص همان کسانی هستند که افزایش خشونت در جامعه را دنبال می کنند.
جناحی که امروز بر سر قدرت هست اساساً جناح خشونت طلب، جناحی هست که حتی اسلام رو به عنوان یک مذهب خشونت بار مطرح کردن بارها در نوشته هاشون و در گفتمانشون. بر همین به تبع اختراع یک همچین بازی هدفی نداره جز ترویج خشونت، تقسیم جامعه ما به خوب و بد و ترویج اینکه مسائل و مشکلات سیاسی رو بخوان از طریق فقط ابراز خشونت حل بکنن.
روانشناسان و جامعه شناسانی که در حوزه آثار بازی‌ها در جامعه مطالعه می‌کنند باور دارند که خشونت‌های تخیلی و فانتزی در بازی‌ها موجب هدایت کودکان، نوجوانان و بازیگران این بازی‌ها به خشونت‌های واقعی در جامعه می‌شود.
گزارش آرش حسنی‌ها را می‌شنیدید درباره بازی‌های رایانه‌ای سیاسی. و ما 63 دوره فستیوال فیلم کان که از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیاست، چهارشنبه شب با فیلم رابین هود افتتاح می شود. در این فستیوال جای پای سینمای ایران را می توان تنها با یک صندلی خالی به یاد جعفر پناهی و همچنین فیلمی از عباس کیارستمی دنبال کرد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
لباس‌های آنچنانی دوخته شده‌اند، فرش‌های قرمز پهن شده‌اند. عشاق سینما از 4 گوشه جهان به جنوب فرانسه آمدند و خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های شهر ساحلی کن منتظر هزاران عکاس، خبرنگار، منتقد، ستاره کارگردان و مهمان پرزرق و برق معتبرترین فستیوال بین‌المللی فیلم در جهان است. امروز 12 می 22 اردیبهشت روز افتتاحیه 63 فستیوال بین‌المللی فیلم کن است و این فستیوال با فیلم رابین هود ساخته ریدلی اسکات و با حضور کارگردان و ستارگان فیلم راسل کرو و کیت بلانشت افتتاح خواهد شد.
Dear husband, will you share my chamber?
فیلم رابین هود در حالی خارج از مسابقه سینمای جهان به نمایش در می‌آید که کارگردانان صاحب نام و سبکی چون الخاندرو گونزالس، نیکیتا میخائیلکوف، تاکشی کیتانو، مایک لی و کن لوش رقبای اصلی عباس کیارستمی با آخرین ساختش رو نوشت برابر اصل خواهند بود. آقای کیارستمی که در فیلم اخیرش برای اولین بار رابطه عاشقانه یک زوج را دستمایه کار خود قرار داده، این فیلم را در اروپا ساخته و در آن ستاره بزرگ سینمای فرانسه جولیت بینوش بازی می کند. این فیلم محصول مشترک فرانسه و ایتالیا است. اگرچه سینمای ایران در فستیوال امسال هیچ حضور و نقش و رنگی ندارد، اما یک صندلی خالی در میان هیئت داوران جای خالی جعفر پناهی را یادآوری می‌کند که نامش به عنوان داور اعلام شده اما خودش پشت میله‌های زندان اوین است. سازمان عفو بین‌الملل امروز طی انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی جعفر پناهی شد تا بتواند در فستیوال کن حضور یابد. این فیلمساز متفاوت سینمای ایران به اتهام ساختن فیلمی در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از 2 است که در زندان اوین به سر می‌برد. اما خبر داغ دیگر فستیوال امسال خبری است که 2 پیش در وبسایت رسمی کن انتشار یافت. کن لوچ، فیلمساز برجسته بریتانیایی، با آخرین فیلمش به نام جاده ایلندی در بخش مسابقه حضور خواهد داشت و دست برای ربودن نخل طلا را زیاد خواهد کرد. از دیگر فیلمسازان بخش مسابقه می توان به زاویه بووان، فیلمساز فرانسوی با فیلم آدم ها و خدایان، رشید بوشارپ، فیلمساز الجزایری با فیلم خارج از قانون، برتران تاورنیه، فیلمساز مشهور فرانسوی با فیلم شاهزاده مونپسیه و فیلمسازانی از کره جنوبی، چاد، آمریکا و مجارستان اشاره کرد. امسال فیلم‌های سینماگران مشهوری چون الیور استون، وودی آلن و ژان لوک گودار نیز در فستیوال کن و در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می‌آیند. رئیس هیئت داوران بخش مسابقه تیم برتون، فیلمساز مشهور آمریکایی است. اگرچه امسال فستیوال کن سر تا سر از فیلم‌های ایرانی خالی است، اما طبق رسم هر ساله تعدادی از اهالی سینما و مطبوعات ایران به شهر کن سفر خواهند کرد و سفیر سینمایی خواهند بود که سالهای افول خود را می‌گذراند، به اضافه یک صندلی خالی که یادی است از یکی از پر افتخارترین فیلمسازان ایران، جعفر پناهی.
چرا تو استادیوم زنها حق ندارن بیان کنار مردی بشینن فوتبال ببینن؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 در ایران، چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 1389، در پراگ ساعت 5 بعد از ظهر است و الهه روانشاد و نوشین سید حسینی در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانی شما را در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا عهده‌دار هستیم، نیمه‌ای که به خبرها و مجله اقتصادی هفته اختصاص داره. اجازه بدید نخست مشروع خبرها رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
متشکرم الهه. به گزارش خبرگزاری ها، در سقوط یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه ترابلوس لیبی بیش از 100 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی فرودگاه ترابلوس، این هواپیما متعلق به خطوط هوایی آفریقا با 11 خدمه و 93 مسافر از جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی پرواز کرده بود که در نزدیکی باند فرودگاه دچار حادثه شد و سقوط کرد. علت حادثه هنوز روشن نیست. قرار بود این هواپیما از ترابلوس به لندن پرواز کنند. به گفته وزیر حمل و نقل لیبی، یک پسر 8 ساله هلندی تنها بازمانده این حادثه است که در بیمارستان بستری است. سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی را از زندان آزاد کند تا او بتواند در جشنواره فیلم کن شرکت کند. 63مین جشنواره فیلم کن از امروز در این شهر ساحلی فرانسه آغاز می شود. قرار بود جعفر پناهی یکی از اعضای هیئت داوران این جشنواره باشد، اما او از اسفند ماه گذشته بازداشت شده و در زندان اوین به سر می برد. عفو بین الملل گفته است که یک صندلی خالی در جریان فستیوال کن، حماقت و بی‌عدالتی در سرکوب منتقدان مسالمت جوی حکومت ایران را یادآوری خواهد کرد. تنها فیلمساز ایرانی که در جشنواره امسال شرکت دارد، عباس کیارستمی است که با فیلم کپی برابر اصل، تولید مشترک ایران، فرانسه و ایتالیا با بازی جولیت بینوش و ویلیام شیمل در بخش مسابقه شرکت خواهد کرد. در جریان دیدار دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه از آنکارا، دو طرف قرارداد ساخت اولین نیروگاه اتمی ترکیه را امضا کردند. این نیروگاه با 4 راکتور برای تولید برق در ساحل دریای مدیترانه ساخته خواهد شد. ارزش این قرارداد حدود 20 میلیارد دلار برآورد می شود. روسیه همچنین با سرمایه گذاری در این نیروگاه سهمی مدیریتی در آن خواهد داشت. همزمان دیمیتری مدودیف در کنفرانس خبری با عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که ایران باید روشی سازنده در پیش بگیرد. او افزود خاورمیانه باید عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشد و روسیه در این باره با ایران و اسرائیل گفتگو خواهد کرد. دو طرف اعلام کردند که 20 توافقنامه همکاری در زمینه‌های دیگر نیز امضا شده است. و اما دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا، با اعلام تشکیل دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات نخست وزیر این کشور شد. بر پایه توافق رسیده، نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات معاون نخست وزیر می شود و 4 عضو دیگر حزب او نیز در کابینه جدید عضویت خواهند داشت. ویلیام هیگ از حزب محافظه‌کار به سمت وزارت خارجه در دولت جدید منصوب شده است. گوردون براون رهبر حزب کارگر ساعتی پیشتر از مقام نخست وزیری و رهبری این حزب استعفا داده بود. اکنون رقابت در حزب کارگر برای کسب رهبری آن آغاز شده است.
با سپاس از نوشین سید حسینی و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. گزارش دیوان محاسبات از تخلف نهادهای دولتی. هدفمند کردن یارانه‌ها و پیامدهای آن بر خانوارها. آیا بحران پولی حوزه اتحادیه اروپا تمام شده است؟ رئیس کل دیوان محاسبات کشور روز یک شنبه در نشستی با خبرنگاران از تخلف نهادهای دولتی از قوانین خبر داد. آقای رحمانی فضلی در این نشست گفت تخلف از قوانین را می شود به 2 غیر عمد و عمد تقسیم کرد که تخلف های غیر عمد ناشی از جهل و ناآگاهی و سهل‌انگاری انجام می شود و تخلف های عمد نیز یا به دلیل مصلحتی و یا به دلیل فساد و راندخاری صورت می گیرد. به گفته رئیس کل دیوان محاسبات تعداد دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی در سال 1380 3412 دستگاه بودند که در سال 88 به 3779 دستگاه رسیده است. از فریباز رئیس دانا، کارشناس اقتصاد ایران در تهران پرسیدم چه اهمیتی این گزارش دیوان محاسبات برای اقتصاد ایران میتواند داشته باشد؟
اگر قرار بود که گزارش‌های دیوان محاسبات و گزارش‌های دیوان عدالت اداری و گزارش‌های بازرسی کل کشور تأثیری داشته باشند، قاعدتاً نباید این روند رو به رشد در هزینه‌ها و شمار دستگاه‌هایی که انحراف داشتند یا میزان هزینه‌هایی که پاسخگویی براش وجود نداره، نباید اینو رشد می‌کردن، اون هم رشدی به این شدت. به ترتیب در پاسخ پرسش شما عرض بکنم که نخیر، این گزارش‌ها تأثیری نداره، منتها یک بخشی همینطور ماشینش روشنه داره این گزارش‌ها رو میده. من بعید نمی‌دونم که چندی بعد اون دستگاه‌ها رو هم مورد مؤاخذه قرار بدن که شما خوراک به دست دشمن دادید، همین الان به رادیو خارجی فرصت دادید صحبت بکنن، یا کارشناسان منتقد بیان یا کارشناسان بی‌طرف و اظهار نظر بکنم. به این ترتیب تا کنون نتیجه‌ای نداشته، دلیلش هم رشد روزافزونه یا سالافزونه این انحراف‌های ریالی دلاری و شمار دستگاه‌هایی که این انحراف رو دارند، و بعد هم در آینده هم چشم‌انداز این که وجود داشته باشه که این جریان میتونه به تدریج رشد پیدا کنه و امیدبخش باشه نیست. نمونش هم که خیلی به این موضوع ربط نداره ولی میتونه مورد استناد قرار بگیره برای ذکر دلیل، همین وضعیت نمایشگاه کتابه که بیش از 50-60 ناشر به میدان گذاشته نشدن بیان، کتابای خیلی ها رو جمع کردن.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور میگه که بیشترین انحراف ها در سال گذشته وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و کشور داشتن و در زمینه شرکت ها هم شرکت هایی بودن که در حوزه نفت و بانک ها فعالیت داشتن. از این جمله که جزئیات بیشتری ارائه نمیشه چی میشه به دست آورد؟
واضح است که وزارت اقتصاد دارایی از یک طرف با موافقت‌ها و جابجایی‌های منابع از جمله تا آنجا که به بانک مرکزی مربوط میشه، بانک مرکزی از بعضی جهات زیر مجموعه وزارت اقتصاد دارایی و جابجایی‌های مالی و خروج ارز که من برآورد کردم در 2-3 سال گذشته سالانه به طور متوسط 14-15 میلیارد دلار ما فرار ارزی داشتیم در اقتصادمون، این مقدار زیادیش از طریق بانک مرکزی و حساب‌های مجاز و اینهایی که ساخته میشه که زیر مجموعه اقتصاد دارایی است. تا آنجا که وزارت کشور مربوط میشه میدونید که سازمان مدیریت برنامه ریزی و برنامه ریزی کشور اصلا منحل شد و اینا تبدیل شد به زایده ها و دفترهای بروکراتیکی در استانداری ها. یه جاش هم که در تهران شد معاونت راهبردی رئیس جمهور که دیگه نقشی نداره و برنامه ریزی اصلا جان و توانی نداره، چه برسه که حالا بخوایم برنامه ریزی دموکراتیک و نمیدونم برنامه ریزی از پایین و اینها رو دربارش صحبت کنیم. از این طریق هم وزارت کشور چون اون بخش های سازمان مدیریت برنامه ریزی بهش منتقل شدن، اونها هم در رأس در واقع ناپاس پاسخگویی قرار دارن. بنابراین هم اقتصاد دارایی هم وزارت کشور طبیعی بود که باید یه چنین نتیجه‌ای در بیاد، ضمن اینکه وزارت کشور حالا به دلیل به اصطلاح فرمانروایی یا مدیریت عالی سیاسی نهادهای انتظامی هم امکان برخی و هزینه کردن‌هایی که خودش رو ملزم به پاسخگویی نمی‌دونه به دلایل ایمنی رو داره. البته تو این دو تا وزارتخانه اسم آورده شده، اما احتمالاً بعضی از وزارتخانه‌های دیگه که من هم اسمشون نمیارم ممکنه نخواسته است که دیوان محاسبات وارد بشه. تازه که به شرکت‌های نفتی مربوطه، شرکت‌های نفتی و شرکت‌هایی که به صورت بانک هستند، اونها هم ابزار جابجایی‌های پولی هستند اون بانک‌ها، و الان این وضعیت حبابی و بادکنک متورم شده یه بانکی و این شمار زیاد بانک‌ها و شعبه‌ها که مرتب داره تأسیس میشه، ما رو به یاد وضعیت‌های پیشابحران مالی در خیلی از کشورهای جهان میاندازه، منتها به گونه‌ای دیگر. اینها همه دست به دست هم دادن که روی سیستم بانکی چنین عمل می‌کنن. اما تازه که به شرکت‌های نفتی مربوطه، روز به روز شرکت‌های نفتی از پاسخگویی بیشتر تفره میرند، شانه خالی میکنند و خودشون رو ملزم به پاسخگویی به رده بالای ریاست جمهوری میدونند، برای اینکه خواست بر این است که این منابع چشمهای دیدبان مزاحمی پشتش نباشه.
خب در مورد شرکت‌های نفتی، رئیس دیوان محاسبات کل کشور میگه که در سال 87 3 میلیارد و 500 میلیون دلار جابجایی بدون مجوز مجلس شده و بنزین خریداری شده و در سال 88 این جابجایی به 5 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده. در یه مورد دیگه درآمد فروش میعانات گازی که سال 88 7 میلیارد دلار بوده، وزارت نفت با این ادعا که اینها فراورده‌های نفتی هستند به خزانه واریز نکرده. اینا در حقیقت نشون میده که وزارت نفت یه سلسله فعالیت‌ها و یا دست بردن در درآمدهای نفتی میکنه که لازم نیست که از اینجا اونجا مجوز بگیره ظاهراً، یا نه؟
ببینید، در مورد اختلاف حساب درآمدهای نفتی در گذشته هم خیلی صحبت داشتیم. آنچه که وزارت نفت اعلام می‌کرد کاملاً مغایر بود با آنچه که بانک مرکزی صحبت کرد. بانک مرکزی میگفت میباید بنا به حساب‌ها این مقدار پول وارد سیستم اقتصادی، مقدار درآمد ارزی شده باشه. خب وزارت نفت رقم رو خیلی کمتر میداد. هر کدوم هم استدلال‌های محاسباتی و اقتصادی خودشونو داشتن. ما اقتصاددانان بی‌طرف قضیه رو نگاه می‌کردیم. تا آنچه که به این موضوع مربوط بود، به نظر من استدلال بانک مرکزی قوی‌تر بود. حالا هم یه بحث دیگری مطرح شده، میعانات گازی هست، که خب این تعریف رو وزارت نفت برای خودش داره دیگه. میگه این تعریف چیزی هستش که من نباید به اون صورت به حساب خزانه بگذارم، چون بنا به تعریف این جزء درآمدهای نفت. اما همه اینها میرسه به شفاف نبودن و تعمدن ناشفاف نگه داشتن این حساب‌ها. در مورد جابجایی منابع برای واردات بنزین هم که عرض کردم 3.5 میلیارد شده 5.4، این در حالی است که ادعا در مورد گران کردن و جیره بندی بر آن است و بر آن بوده است که اینجور قیمت گذاری ها مانع ریخت و پاش میشه، مصرف رو کم میکنه، دود شهری رو کم میکنه و ترافیک رو کم میکنه و اصلا مهمتر خروج ارز رو کم میکنه، ولی الان میبینیم بیشتر شده.
رئیس کل دیوان میگه که 70% از تخلفات ناشی از عدم آگاهی و جهل به قانون هست. خب اگه اینطور بود، در واقع بایستی آموزش میدادن افراد وزارتخونه ها و حسابدارها رو در نهادهای دولتی و این قابل برطرف کردن بود، یا اینطور نیست؟
اگر یک هموطن روستایی و شهرستانی بیاد به تهران، مثلا بخواد از یک کوچه گذر کنه، ببینه در باز، راهشو بخواد نزدیک بکنه، از یک خونه ای عبور بکنه بره، اینو بگیرندش کلانتری و نیرو انتظامی و جریمه سنگین تو وارد حرائم خصوصی مردم شدی. اگر بگه آقا من نمیدونم این حرفا رو، راه نزدیکتر بود من رفتم، بهش این جمله معروف رو میگن که در حقوق مدنی همه ما خواندی، جهل به قانون رافع مسئولیت. حالا چطور ممکنه برای اون بالا نشین ها جهل قانون رو رافع مسئولیتشون بدانیم؟ اینکه جهل به قانون داره دقیقاً دلیل ایجاد میکنه که حتما باید پاسخگو باشه. اگه اینطوری باشه، هر مجرمی میگه من نمیدونستم، قانون رو بلد نبودم، حتما باید پاسخگو باشه و حتما باید بره پای میز حساب و کتاب تو خود دیوان محاسبات بگیریم تا دستگاه های قضایی که دیوان محاسبات میتونه پرونده رو بشه ارجاع کنه، و حتما باید کارو به اون ندن بار دیگر، حتما باید اون شغل از اون بگیرن، چون کسی که پشت این میز به این مهمی مینشینه میگه من قانونی که بلد نیستم. خب قبل از اینکه بیای این پست رو بگیری، برو قانون رو بخون یا قبول نکن، مسئولیت سنگین نیست، مسئولیت مهمی است. به گمان من اموال عمومی یه پدیده ایست در حد، حالا بر حد آزادی عمومی، هر کی به این دوتا تخطی بکنه مستحق سخت‌ترین برخوردهای قانونی و پاسخگویانه باید باشه.
در همین گزارش تعداد دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه گفته میشه که در سال 80 2746 نهاد بودن، الان در سال 88 رسیدن به 3285، یعنی حدود بیش از 500 واحد اضافه شده. معنی این چیه؟ یعنی چه چیزایی تأسیس شده، چیزای دولتی که از بودجه عمومی استفاده میکنن؟
میتونیم بگیم لیستی بگیم که کدام ها بودن، ولی کسالت باره. این نکته اصلی تر اینه، این در حالی که در این مدت 8 سال هم دولت اصلاح طلب هم دولت مهرورزی همشون اعلام کردن که ما میخوایم مسئولیت دولت رو کم کنیم، دولت رو کوچیک کنیم. حالا این کوچیک کردن دولت از نظر ما از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن بود که قابل قبول نبود. کوچیک کردن اونه که جایگزینش رو به گونه دموکراتیک از میان مردم خصوصی اینها انتخاب بکنیم و انتخاب بشن بیان بار مسئولیت رو به عهده بگیرن، خودشون اداره کنن. ولی میبینیم نتیجه از سوی دیگر جور دیگری بوده. در حالی که دولت مسئولیتاش رو روی رفاه اجتماعی، روی بیکاری، روی حقوق زنان، روی مسائل مربوط به رفاه دانشجویی و غیره و غیره یکی یکی ازش شانه خالی کرده، از اون طرف دستگاهایی ساخته شده. این دستگاه‌ها نظارت در نظارت در نظارتن معمولا، و این دستگاه‌ها توسط این تحقیقات مطالعاتی که صورت میگیره، این دستگاه ها پیشنهاد میشه و بعد میره مثلا در شورای عالی شهرسازی، نمیدونم در صنعت، در جای خاص خودش مسبب میشه، یه دستگاهی ساخته میشه و بعد شروع میکنه تغذیه کردن از بودجه. ظاهرش هم این است که ما داریم دولت رو کوچیک میکنیم. از طرف دیگر خود دولت در بودجهش ردیف های بودجه رو به شدت کم کرد. خب کم کردن ردیف های بودجه یعنی اعطای بودجه به طور کلی، وقت بعد زیر بودجه ها تنظیم کردن و نظارت های دموکراتیک و صالح درست کردن یه داستانه، یه روشه که میتونه روش خوبی هم باشه، اما در اینجا کاملا معکوسه. علتش اینه که اون ردیفای بودجه رو که کم کردن، یعنی دست مدیران وابسته به خود دولت رو باز گذاشتن، هر کاری دلشون میخواد مانور بکنن روی بودجه. ضمن مشخص هستش که شماری درصدی از اینها هم خودشون رو به دلایل مختلف، ایفای نقشی که داریم میکنیم، نمیدونم در سر بزنگاه ما در صحنه بودیم در غیره، خودشون رو مستحق و مستوجب نظارت و کنترل نمیبینن.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه ثبت نام نهایی برای دریافت یارانه نقدی آغاز شد. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، خانوارهایی که تاکنون برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند تا 10 خرداد فرصت دارند به پایگاه اینترنتی طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور مراجعه و ثبت نام کنند. همزمان یک مقام استانداری تهران هم اعلام کرد که حدود 40% شهروندان استان تهران که بخش عمده آنان در شهرهای تهران و کرج ساکن هستند در این طرح شرکت نکردند. در مورد پیامدهای احتمالی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی معتقد است که با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت‌ها تا یک سال افزایش خواهد یافت. در حالی از پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌رود که سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با اشاره به مذاکرات این کمیسیون با نمایندگان دولت می‌گوید هنوز بخش زیادی از مقدمات اجرای این قانون فراهم نیست و باید انتظار تأخیر بیشتری در اجرای این قانون داشته باشیم. اما پیامدهای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای خانوارها چیست؟ مریم محققی، پژوهشگر مسائل اقتصادی به رادیو فردا میگوید طرح هدفمند کردن یارانه در حقیقت گامی است برای تامین کسری بودجه دولت.
درسته که ما خیلی انتقاد میکنیم از مسئله یارانه ها، ولی یه بخشی از این در رابطه است با کسری بودجه دولت. یه چیزیه که یه مقدارش جنبه جهانی داره، یه مقدارش هم به خاطر سیاست های خود دولته. ایران در واقع چه بخواد چه نخواد بخشی از جامعه جهانی و باید در نظر بگیریم که بحران اقتصادی درسته که در آمریکا تا حدودی مهار شده، ولی در سطح جهانی هنوز ضایعات زیادی رو داره که اخیراً ما شاهدش در یونان بودیم، قبلش در دبی بودیم. کشورهای مختلف به نوعی به شدت ضعف‌های متفاوت دارن این بحران رو احساس میکنن و تاثیر این بحران به خصوص روی کسری بودجه دولت هاست. تاثیرش هم همون خواهد بود که در همه جای دنیا داره اتفاق میفته. تاثیر اون کاهش میزان رفاه عمومی به خصوص طبقه های کم درآمد خواهد بود.
شما میگید که یکی از پیامدهای این روندی که در دنیا در حال حاضر در جریان هست کاهش رفاه به خصوص برای اقشار کم درآمد است، در حالی که دولت جمهوری اسلامی مدعی هست که اتفاقاً با حذف یارانه‌ها و پخش نقدی اونها بین خانوارها به خانوارهای کم درآمد میخواد کمک کنه.
البته در مورد بنزین، خب کسایی که درآمدشون بالا هست بیشتر از بنزین استفاده میکنن، اما در مورد کالاهای اساسی یارانه ها که برای کالای اساسیه، اینها به نفع طبقات کم درآمده. حالا این چه کاریه که اینو باید برداریم و بعد هدفمندش کنیم؟ این به نظر میرسه که یه بروکراسی خیلی عظیمی رو به وجود میاره و نهایتاً هم کالای چه حدودی زیر سواله، به خاطر اینکه کی آمار جمع میکنه؟ خیلی ها ممکنه که علاقه نداشته باشن در این ارائه اطلاعات مراکز دولتی، اطلاعات ندن در مورد درآمدشون و نمیدن. اصولا بازار کار غیررسمی در ایران بسیار بزرگه و خیلی ها امتناع خواهند کرد از دادن داده های صحیح راجع به میزان درآمدشون.
یعنی اعتماد نمی کنند؟
اعتماد نخواهند کرد، برای اینکه بخش عظیمی از درآمد بسیاری از خانواده ها غیررسمیه.
خب حالا ببینیم سناریویی که ممکنه اینه که دولت یه بخشی از یارانه ها رو به صورت نقدی به خانواده های به ویژه کم درآمد بده، اونها یا اینکه اینو مصرف میکنن یا اینکه پس انداز میکنن. در صورتی که مصرف کنن بیشتر به چه صورتی هزینه میکنن؟
مشکل ما سر اون خانواده های توی گیومه کم درآمده. چه خانوارهایی میرن توی اون گیومه کم درآمد؟ اون یک مسئله قابل بحثه. مسئله دوم هم اینه که به هر حال این خانوارها اگر واقعا کم درآمد هستن، حتما اون رو روی کالاهای اساسی، غذا و مسکن، به خصوص مسکن و خب اگر بیمه نیستن مخارجی که مربوط به سلامت میشه.
پس میشه این فرض رو کرد که خانواده‌های کم درآمد در صورتی که یارانه را به صورت نقدی دریافت کنن، مصرف کالاهای اساسیشون بالا میره؟
مصرف کالاهای اساسی یک سطحی داره که اینو حالا باز بستگی داره که چطوری این درآمدها رو بدن. خب غذا، کالاهای مربوط به بهداشت و مسکن، اینها کالاهای اساسی هستن. احتمالاً ممکنه برای بعضی ها بالا برن، اما تا یک سطحی بالا خواهد رفت و از یک سطحی به بعد احتمالاً به یک تعادلی خواهد رسید. ولی صحبت من این هستش که چرا یارانه ها بعد بردارن بعد دوباره بدن؟ چون درصدی که یه خانواده کم درآمد روی غذا میذاره و درصدی که خانواده پر درآمد روی غذا میذاره با هم قابل مقایسه نیست و خود به خود این یارانه ها هدفمند هست وقتی که روی کالاهای اساسیه. چرا باید برداشته بشن و دوباره داده بشن؟
یعنی در هر حال مصرف مواد اساسی خانواده های مرفه تفاوت داره با مصرف خانواده های کم درآمد و تأثیری در واقع در نحوه مصرف مرفهین نخواهد داشت.
اگر تصور بکنیم که دادن یارانه با کفایت صحیح انجام بشه، نه فرقی نخواهد کرد. گذشت از این که ممکنه که اینو بروکراسی کردن یارانه ها دری رو باز میکنه به افزایش فساد اداری و مالی
و سوء استفاده های مالی. یکی از انتقادهایی که به این طرح میشه که ممکنه این یارانه ها که به صورت نقدی پرداخت میشه بیشتر به سوی خرید کالاهای مصرفی سرازیر بشه و خودش باعث تورم و افزایش واردات بشه، و چون تضمینی نیست که این خانوارهای کم درآمد اون یارانه نقدی رو که دریافت میکنن با اون هدفی هزینه کنن که دولت حدس میزنه.
ولی همه اینا ارتباط پیدا میکنه به اون تعریفی از خانواده کم درآمد میشه. اگه تعریفی که از که خانواده کم درآمد شده خانواده ای هستش که بخشی عظیمی از مایحتاجش رو کالاهای اساسی تامین میکنن، به نظر من اصلا تورم‌زا هم نخواهد بود، چون خانواری که کالای اساسیش مسکن و غذاست و خدمات بهداشتی، اگه ما اینجور تعریف بکنیم پس یارانه‌ای که دریافت میکنه هم صرف اینها میشه. ما تعریفمون از خانوار کم درآمد خانواریه که بخش اعظم از درآمدش رو صرف کالاهای غیر لوکس میکنه، و اگر این تعریف صحیح انجام بشه، دادن یارانه به طور صحیح انجام بشه، ایجاد تورم نخواهد کرد. اما اگر تعریفمون از خانواده کم درآمد خانواده یک هستش که بخش عمده ای از مخارجش رو صرف کالاهای لوکس میکنه، یه تورم بالا خواهد رفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان عزیز، اروپا همچنان بحرانی است و یورو واحد پولی اتحادیه اروپا زیر ضربات شدید بحران یونان قرار داره. روز یک شنبه وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا برای نجات یونان از ورشکستگی راهی پیدا کنند. در نتیجه این نشست که شبانه هم ادامه پیدا کرد در بامداد دوشنبه به پایان رسید، با این مصوبه که اتحادیه اروپا با کمک صندوق بین المللی پول مبلغ 750 میلیارد یورو یعنی حدود 1000 میلیارد دلار آماده میکنه برای کمک به یونان برای برون رفت از بحرانی که یونان درش قرار گرفته. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که آیا این پایان کار هست، یعنی یونان با این 750 میلیارد یورویی که تعهد شده نجات داده شده؟
این 750 میلیارد یورو همش به یونان اختصاص نداره. برای یونان 110 میلیارد یورو قبلا در نظر گرفته شده بود و این 750 میلیارد یوروی تازه اختصاص داره به کمک رسانی به کشورهای عضو منطقه که ممکن است در شرایط یونان قرار بگیرن. به بیان دیگه، اتحادیه اروپا و منطقه یورو رسما میپذیرند که بحران مالی از حد یونان فراتر خواهد رفت و احتمال داره که کشورهای دیگری، اسپانیا، پرتغال هست و احتمالاً ایتالیا به سرنوشت یونان دچار بشن، که در اون صورت مسئله ابعاد بسیار بزرگتری به خودش خواهد گرفت. هدف این بوده که به بازارهای مالی دنیا تفهیم بشه که منطقه یورو پشت سر این کشورها خواهد ایستاد، اجازه نخواهد داد که هیچ یک از کشورهای عضو در شرایط عدم توانایی پرداخت تعهدات خودشون قرار بگیرن یا به عبارت دیگر ورشکسته بشن. و بنابراین هدف این بوده که ایجاد اطمینان بشه در منطقه و همینطور در جهان نسبت به یورو، پول واحد اروپا، و نسبت به اقتصادهای این منطقه.
خب، انتقادی که به رهبران کشورهای اتحادیه اروپا میشه این هست که در واقع این رهبران دارن دنبال بازار میدوند، یعنی بازار تصمیم میگیره، اینا مجبور میشن واکنش نشون بدن و تصمیم میگیرن به جای اینکه خودشون از پیش با پیشبینی از شرایط یک تصمیم عاقلانه بگیرن. آیا این انتقاد رو میشه قبول کرد به این صورت؟
ببینین، مسئله بزرگ این هست که کشورهای عضو منطقه یورو در مقابل بحران یونان تذبذب و تردید و ابهام از خودشون نشون دادند و گویا این ابهام و تردید رو بیش از همه انتقاد وارد میکنند به خانم آنگلا مرکل، و همین موضوع هم به احتمال زیاد موقعیت اون رو هم در سطح اروپا و هم در درون آلمان تضعیف کرده. تصمیمی که بامداد دوشنبه گرفته شد به این عنوان اتخاذ شد که اون اشتباهات ناشی از مدیریت مسئله یونان تکرار نشه. منتها مسئله بر سر این هست که آیا بازارهای مالی این مسئله رو میپذیرند و این اطمینان درشون ایجاد میشه یا نه. این که شما میفرمایید که اینها دنبال روی میکنند از بازارهای مالی، در واقع اگر ضعف هایی در منطقه یورو نمی بود بود و اگر در مدیریت کشورهای این منطقه اشکالاتی وجود نمی داشت، اونها این گونه مورد تهاجم بازارهای مالی قرار نمی گرفتند. به خصوص مسئله‌ای که در حال حاضر نه فقط بر یونان، نه فقط بر اسپانیا، بلکه بر بسیاری دیگر از کشورهای عضو منطقه یورو سنگینی میکنه، بدهکاری‌های شدید و اینکه همه میدونن که باید این کشورها وارد یک دوره ریاضت کشی اقتصادی بشن و در نتیجه در این شرایط با توجه به شکننده بودن این اقتصادها، طبعا هجوم بازارهای مالی به اونها به نظر من به آسانی متوقف نخواهد شد.
با توجه به این تصمیم گیری ها، آیا می شود به این نتیجه رسید که بحران واحد پولی اتحادیه اروپا در حال پایان هست، یعنی نجات پیدا کرده، یا اینکه این هنوز ناروشنه؟
در کوتاه مدت شاید، ولی از دراز مدت مطرح خواهد شد و اون این که آیا یورو میتونه در آن واحد هم پول آلمان باشه و هم پول یونان، مگر آنکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با استفاده از این بحران تصمیم بگیرند که در راه فدرالیسم بسیار بسیار پیش برند، واقعا یک منطقه واحد به وجود بیارند، وگرنه وضعیت کنونی در مورد اداره یورو و منطقه پولی اروپا قابل دوام نیست.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه و شما که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشویم. یادآوری میکنم که همکارم نوشین سید حسینی رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و رادیو فردا در تمامی ساعت شبانه روز در کنار شماست. تنهایتان نمیگذاریم با موسیقی دلنشین رادیو فردا و نکته های علمی و محیط زیستی و سلامتی در لابلای اونها با شما هستیم. عزیزان در فرصتی که داریم پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-22-11-24-113، در واشنگتن 001-202-82-87-220 و پیامگیر هم داریم 00420-603-87-41-50. سالم و سربلند باشید.